والنجم والشجر يسجدان والسماء صدق الله العلي العظيم.
صدای وحی را بشنویم.
به ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
همراهان ارجمند، شاید برخی از مردم تصور می کنند که زندگی فقط معطوف به همین دنیاست و با مرگ حیات آنان به پایان می رسد. انس با قرآن و آشنا شدن با محتوای بی نظیرش باعث می شود تصویر دقیقی از زندگی پس از مرگ دریافت کنیم. تصویری که به ما کمک می کند خود را فانی ندانیم و بتوانیم بر اساس آن زندگی دنیوی خود را نیز هدفمند کنیم. گواهی این مدعا آیات و روایاتی هستند که مرگ را مانند یک پل توصیف کردند، پلی که انسانها را از زندگی فانی به سمت حیات جاودانه هدایت می کند. قرآن کریم زندگی پس از مرگ را طوری به ما نشان می دهد که با زیبایی های بهشت و امتیازات بی نظیر آن آشنا می شویم و زندگی دنیوی خود را در جهت رسیدن به آن نعمات طرح‌ریزی می کنیم. قرآن دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 218 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه. آیه 218 سوره بقره جزء 2 با هم بشنویم.
ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحیم.
کسانی که ایمان آوردن و هجرت کردن، در راه خدا جهاد کردن، ایمان، هجرت، جهاد، میگه اولائک یرجون، اینها امید دارن. نمیشه گفت بالاخره حالا امید به خدا، خدا یک کارش خواهد کرد. بالاخره ما همه غرق گناهیم و یک حسین داریم، قبول شفاعت قبوله، امید به خدا قبوله، اما اولائک یرجون، کسی که امید داره با دست به کار بزنه. اگر نشسته هیچ کاری نمیکنه، اینها امیدشون هم امید لغوه. این آیه میخواد بگه بی خود به کسی نگید امید. آخه کسی که درس نخونده، مدرسه هم نرفته، بعد میگه امیدواریم یه نمره 20 بیارن دلخونه بدن، خب میخندن مردم. به در آیه آخر سوره کهف هم هست که من کان یرجو لقاء الله، من کان یرجو، هر که رجا و امید داره، فلیعمل عملا صالحا. امید باید همراه با عمل باشه. شما اگر منتظر امام زمان علیه السلام هستی، باید مقدمات ظهورش رو فراهم کنی، خودت صالح کن. صالح منتظر مصلحه. اگه کسی مهمون دوستش داره، باید لب در آپاشی کنه، غذاشو آماده کنه، چشم انتظار باشه. ببین یعقوب منتظر امام یوسف بود، منتظر واقعی یعقوب بود، یعقوب منتظر یوسف بود. بچه‌ها یعقوب گفتن تو همیشه یاد یوسف هستی. کسی که منتظر یوسفه همیشه یادشه، براش اشک می‌ریزه، دعاش می‌کنه، هی تو طرحاش اون رو مطرح میکنه. حتی حدیث داریم اگر صدای از آن شنیدی وضو گرفتی، بازم معلوم شد تو عاشق نماز نیستی. عاشق نماز کسیه که قبل از اذان وضو گیره. شما اگر عاشق مهمونی، قبل از اینکه او در بزنه در با میکنی. اگر تو خونه نشستی در که زد گفتی کیه، پیداست خیلی هم مهمون پر شما عزیزی. مهمون عزیز انسان قبل از در زدن میره، قبل از صدای اذان باید وضو بگیریم. امید بدون عمل آرزوی بیش نیست. ما چه کنیم که امیدوار باشیم؟ یأس از گناهان کبیر است و خداوند فرماد که من نزد گمان بنده مؤمنم هستم، اگر گمان خوب ببره من به او خوبی میکنم. یعنی از خدا مایوس نشید. بدترین گناهی که قرآن مطرح میکنه میگه الا الذین تابوا. شما از کامپیوتر یا معجم دین تابوا رو ببین، هر خلافی که کردی میگه الا الذین تابوا، یعنی راه توبه بازه. هیچ گناهی نیست که در اسلام توش بنبست باشه. بنابراین وقتی ما بدونیم فرشته ها به ما دعا میکنن، خدا رحیمه، مهربانه، خدا یه عمل خوبه منو 10 تا ثواب میده، گناه منو یکی مینویسه، ثواب منو 10 تا مینویسه. خدایی که اظهر الجمیل، خوبیامونو مطرح میکنه تو جامعه، و ستر القبیح، بدیامونو میپوشونه، با این خدا که نباید دادن مایوس بشه. خدایی که وقتی که ما یا الله نمیگفتیم، تو رحم مادر هرچی میخواستیم به ما داد. قبل از اونی که ما از خدا رزق بخوایم، رزق منو در سینه مادر قرار داد. خدایی که یعنی عمر رفیق، خوب رفیقیه، فی ظلمات ثلاث، تو اون تاریکی های سگانه رحم مادر ما رو فراموش نکرد. وقتی که زبون نداشتم به من داد، حالی که زبون داری دعا میکنی. وقتی که کار نداشت نمیتونستم بکنم به من لطف کرد، حالی که توان کارم داری. بنابراین یأس ممنون، ما باید امید باشیم، منتها امید خالی هم نه. اولائک یرجون رحمته، کسانی امیدوارن که جنب و جوش هم داشته باشن. ان الذین آمنوا، ایمان، هاجروا، هجرت، جاهدو، تلاش، اگر این کارا رو کردی، اولائک یرجون، اینها میشه گفت اینا امیدوارن. والله غفور الرحیم. خدایا همه ما رو از انواع یأس ها برهان و بهترین امید ده، همراه با عمل خالص به همه ما مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکرا یا ربی، شکرا، قلبی شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكرا يا
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که شما از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین، و @radiodarimashhad هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما خدافظی می‌کنیم، در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 و وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
درخواست وزیران خارجه 17 کشور جهان از طالبان برای لغو محدودیت‌ها علیه زنان. عهده‌داری مسئولیت حمله تروریستی به وزارت شهرسازی طالبان از سوی داعش. و دور تازه جنایات رژیم صهیونیستی در ساحل غربی، بیش از 40,000 فلسطینی خانه هایشان را ترک کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یک و یکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. وزیران خارجه زن حداقل 17 کشور لغو تمام فرمانهای محدود کننده طالبان علیه زنان را خواستار شدند. این زنان صاحب منصب محرومیت دختران افغان از مکتب، دانشگاه و انستیتوت های صحی را محکوم کردند. وزیران امور خارجه زن از سراسر جهان در بیانیه اعلام کردند که اگر طالبان ممنوعیت انستیتوت های صحی را لغو نکنند، یک نسل از مراقبت های صحی محروم می شوند و مرگ و میر مادران و کودکان افزایش پیدا می کند. وزیران خارجه زن اضافه کردند: ما از مقامات طالبان می خواهیم تا تعهدات قانونی بین المللی افغانستان، از جمله تعهدات مندرج در کنوانسیون حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان را رعایت کنند. آنان همچنین حمایت خود را از زنان، مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی در افغانستان اعلام کردند. داعش مسئولیت حمله انتحاری روز پنجشنبه به وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان را بر عهده گرفت. داعش در بیانیه ادعا کرد که در حمله داعش به وزارت شهرسازی و مسکن در شهر کابل 10 نفر از طالبان از جمله یک مقام این وزارت کشته یا زخمی شدند. داعش از عامل انتحاری به نام ابو یوسف انصاری یاد کرده است. این انفجار واکنش های بین المللی زیادی را به همراه داشت و علاوه بر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، قطر، عربستان سعودی و عمان نیز این حمله را محکوم کردند. داعش مسئولیت انفجار خونین سه‌شنبه گذشته در شهر قندوز را نیز بر عهده گرفته بود. یک نهاد آمریکایی میگوید که اختلاف نظر درباره تهیه پیشنویس قطعنامه‌های مرتبط با افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل تنش ها بین آمریکا و چین را افزایش داده است. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
اختلافات میان آمریکا و چین بر سر تهیه پیشنویس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان تشدید یافته است. ریچارد گوان، مدیر بخش سازمان ملل در گروه بین المللی بحران، در مطلبی که در وبسایت جست سکیوریتی منتشر کرده، افزوده این اختلافات مانع تایید شدن پیشنویس درباره افغانستان و دیگر موضوعات باز در شورای امنیت سازمان ملل شده و روند تصمیم گیری را پیچیده تر کرده است. به گفته وی، اختلافات بر سر اینکه کدام کشور باید قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را در مورد افغانستان تدوین کند از اواخر سال 2024 در حال شکل گیری بود، اما در هفته های اخیر از زمان تصدی کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده توسط دونالد ترامپ شدت گرفته است. با تدوین این قطعنامه ها تأثیرات قابل توجهی نه تنها بر نحوه تعامل سازمان ملل با طالبان در کابل دارد، بلکه بر نحوه جایگاه یابی چین به عنوان یک قدرت برجسته در شورای امنیت نیز تأثیر خواهد داشت. عزیز ماره جاگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید:
کشور بر خود جان مامون مطابق منافع خود عمل می کنه و اختلافات هم بنابر منافعشان از اینکه مسئله افغانستان باشه یا اکثر کشورها باشد. و در خصوص افغانستان همیشه این کشورها می خواهند که تر خود پیش کنه در سطح جان و پیشتاز باشه در بعض مسائل و دویش هم از این مسئله افغانستان ایراس هم دارن هم چین میخواه منافع در افغانستان داشته باشه و هم ایراس داره که غرب علیشان کدام بره صورت نگیر.
آقای ریچارد گوان همچنین نوشته که چین در ماه اخیر برای تهیه مسوده قطعنامه های شورای امنیت درباره افغانستان با صورت بی‌پیشینه‌ای ابراز تمایل کرده است. از سوی هم شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال میگویند باید حقایق افغانستان در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل درج شود و نباید منافع ملی افغانستان نادیده گرفته شود.
چنانچه در تا در نوشتن پیشنویس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان اختلافات میان امریکا و چین به وجود آمده است. البته نوشتن این قطعنامه هم در حقیقت یک امتیاز بوده و هر کشور کار نوشته می کند بیشتر به منافع خود در افغانستان تاکید می نماید. امیدوار هستیم که کشورهای بزرگ دنیا مخصوصا شورای امنیت سازمان ملل متحد اختلافات خود را کنار گذاشته با در نظر داشت منافع ملی مردم افغانستان حقایق را نوشته و در قطعنامه ها چنان مطالبی را ذکر بکنند که جهت حل مشکلات و پرانهای افغانستان مفید باشد.
پیش از این امارات متحده عربی و ژاپن مسئولیت قضیه افغانستان را در شورای امنیت سازمان ملل بر عهده داشتند. نمایندگی امارات متحده عربی پیش از این گفته بود که در جریان ماموریت دو ساله‌اش به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت از کار زنان، صلح و امنیت در افغانستان دفاع کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، گزارش همکار ما خانم سلطانی را از کابل شنیدید. به لحظات ملکوتی از آن زور به افق کابل نزدیک می شویم. التماس دعای خیر داریم پس از شنیدن از آن. باز هم با ادامه این مجموعه خبری با شما عزیزان خواهیم بود.
اذان ظهر به افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي حجة الله حي على الصلاة حي على خير
قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان. همچنان با ادامه این مجموعه خبری همراه شما عزیزان هستیم. رانندگان ایرانی که بار ترانزیتی به هرات میبرند میگویند که طبق قانون تازه طالبان بعد از تخلیه بار باید 25 روز در مرز معطل شوند تا به آنها اجازه خروج از خاک افغانستان داده شود. این قانون جدید طالبان سبب شده تا بسیاری از رانندگان ایرانی از حمل کالا به هرات منصرف شده و ترجیح دهند با کرایه کمتر بار را در گمرک یا مناطق ویژه تحویل رانندگان افغانستانی دهند. رئیس انجمن کامیونداران شهر تایباد خراسان رضوی گفت دولت طالبان برای ناوگان ایرانی که بار به هرات میبرد در زمان برگشت مزاحمت ایجاد میکند و لاری ها را بین 20 تا 25 روز در مرز متوقف میکند و اجازه بازگشت آنها به ایران را نمیدهد. رسول نصیری افسود این عمل طالبان زیان بسیاری به کامیونداران ایرانی وارد کرده است. وزارت امور خارجه حکومت سرپرست اعلام کرد که در 3 ماه گذشته 17 تبعه افغانستانی از زندانهای مصر، مراکش، لیبیا، سودان و موریتانی آزاد شده و به کشور بازگشتند. حافظ ضیا احمد تکل، رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت خارجه طالبان گفت این اتباع افغانستانی با تلاش سفارت افغانستان در مصر آزاد شدند و این سفارت در آینده نیز با تلاش‌های خود برای حفظ حقوق افغان‌ها ادامه خواهد داد. ذبیح‌الله قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
در اثر تلاش سفارت حکومت سرپرست افغانستان در مصر، شماری از افغانها از زندانهای مصر و شمار کشورهای دیگر آزاد و به کشور انتقال داده شدند. حافظ ضیا احمد تکل، رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت خارجه حکومت سرپرست میگوید
د مصر په پلازمینه قاهره کې د افغانستان اسلامي امارت د لوی سفارت په هلو ځلو په تیرو درې میاشتو کې مصر په ګډون له شمیر افریقایي هیوادونو لکه
در 3 ماه گذشته 17 افغان از زندانهای مصر و شماری از کشورهای افریقایی از جمله مراکش، لیبیا، سودان و موریتانیا آزاد و با تیاره شرکت هوایی آریانا افغان به کشور برگردانیده شدند. به گفته تکل این افغانها در اثر تلاش های سفارت امارت اسلامی در قاهره پایتخت مصر آزاد شدند.
همدار از یاد سفارت حدث کوي چې په راتلونکي کې هم د خپل اتباعو د ساتنې او د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي.
تکل می افزاید این سفارت در آینده نیز به تلاش های خود برای حفظ حقوق افغان ها دوام می دهد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
اداره ملی احصائیه و معلومات طالبان اعلام کرد در ماه جدی امسال 28 میلیون دلار کاهش در صادرات کشور به وجود آمده است. بر اساس گزارش این اداره در ماه جدی افغانستان کالاهای به ارزش 162.2 میلیون دلار صادر کرده و در مقابل کالاهای به ارزش حدود 1.1 میلیارد دلار وارد کشور شده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل در این رابطه گزارشی دارد.
کاهش 28 میلیون دلاری صادرات افغانستان در ماه جدی امسال. محمد حلیم رافع، سخنگوی اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان میگوید که بر اساس آمارهای این اداره مجموع ارزش صادرات در ماه جدی 162.2 میلیون دلار و واردات در حدود 1.1 میلیارد دلار صورت گرفته که صادرات کشور در این ماه کاهش و واردات کشور به ارزش 55.7 میلیون دلار افزایش یافته است. به گفته وی بیشتر صادرات افغانستان در ماه جدی به هند، پاکستان و امارات متحده عربی و بیشتر واردات از ایران، پاکستان و چین صورت گرفته است.
د سای معلومات ملی داره در وان کال په مرغم یاش کې د صادرات او واردات ټول ارقام راټول او تحلیل کړی دي. موږ ارقام خودونه کوي چې په مرغم یاش کې د صادرات ټول ارزښت 12.2 میلیون ډالر تر رسیدي، دا راز د واردات ټول ارقام بیا 1.2 میلیون ډالر تر رسیدي. موږ ارقام خودونه کوي چې د هواد په سطح تر ټول زیات صادرات پاکستان، هند او متحده عرب امارات تر سره شوی دي، دا راز واردات بیا له ایران، چین او پاکستان هوادونو څخه تر سره شوی.
در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالهادی فرهنگ میگویند حکومت طالبان برای رشد اقتصاد ملی باید به دنبال افزایش صادرات تولیدات داخلی کشور باشند. همچنین به باور این آگاهان در صورتی که برای رشد تولیدات داخلی و با فراهم کردن زمینه صادرات کالاهای بازرگانی کشور تلاش صورت نگیرد، خودکفایی اقتصادی بعید خواهد بود.
اگر همیشه وارد کننده باشیم و وارد نماییم و صادر نکنیم، یک ضربه بزرگ است برای کشور ما، چون واردات تمام ارز، تمام پول، تمام ثروت کشور خارج میکنه و در بدلش برای ما اجناس یا خوراکی یا پوشاکی یا چیزایی که اکثرا ما وارد میکنیم و زیادتر مصرفی میباشه، کالاهای مصرفی است.
این در حالی است که حکومت طالبان پیوسته از تلاش ها برای رشد فرصت های تجارتی در کشور اطمینان دادند و سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواستند در افغانستان سرمایه گذاری کنند تا کشور در بخش های مختلف به خود بسندگی برسد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به ساحل غربی در فلسطین، بیش از 40,000 فلسطینی ساکن این منطقه مجبور به ترک خانه هایشان شدند. فیلیپ لازارینی، کمیشنر کل آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی، آن را اعلام کرد که بازگشت به جنگ در غزه یک فاجعه است و اقدام انسانی را غیر ممکن خواهد کرد. همزمان دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد ادامه عملیات تهاجمی اسرائیل در ساحل غربی را محکوم کرد و از اسرائیل خواست فوراً موج هشدار دهنده خشونت و آوارگی جمعی را متوقف کند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که نیروهای امنیتی اسرائیل از 21 جنوری تا کنون حداقل 44 غیر نظامی را در ساحل غربی کشتند که اکثر آنها غیر مسلح بوده و هیچ تهدیدی فوری ایجاد نمی کردند. این نهاد سازمان ملل تاکید کرد که اسرائیل باید به تعهدات بین المللی خود، از جمله پایان دادن به حضور غیر قانونی در سرزمین های اشغالی فلسطین در سریع ترین زمان ممکن و تخلیه فوری تمامی شهرک های ساحل غربی عمل کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. درخواست وزیران خارجه 17 کشور جهان از طالبان برای لغو محدودیت‌ها علیه زنان. عهده‌داری مسئولیت حمله تروریستی به وزارت شهرسازی طالبان از سوی داعش. و دور تازه جنایات رژیم صهیونیستی در ساحل غربی، بیش از 40,000 فلسطینی خانه هایشان را ترک کردند. سپاس از توجه و همراهیتون. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در ادامه دعوت میکنم گفتگوی همکار ما را بشنوید با آقای جاهد از تحلیلگران مسائل افغانستان پیرامون گزارش سازمان ملل در خصوص فعالیت القاعده در افغانستان.
جناب آقای جاهد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم. قسمی که مطلع هستید، اخیراً کارگروه نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خودش ادعا کرده که شماری از رهبران القاعده در کابل زندگی می‌کنند و حتی طالبان افغانستان برای اعضای این گروه تروریستی و خانواده‌هایشان شناسنامه و پاسپورت هم فراهم کردند. با توجه به این که این چندمین بار هست که سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن از حضور القاعده در افغانستان گزارش میتن، این گزارش ها به نظر شما تا چه حد میتونه مبنای واقعی داشته باشه و یا اینکه احیانا تبلیغاتی باشه؟
سلام خدمت شما و تمام شنونده های رادیو شما. متاسفانه که کشورهای منطقه و سازمان ملل متحد و نهادهای مرتبط جهانی اماره در قضای افغانستان با یک دید مغرضانه تحلیل های خود و بررسی های خود نشان میتن و از واقعیت های موجوده که در افغانستان است از او چشم پوشی میکنه و متاسفانه که این روند اما تو کماکان ادامه داره. عرض کنم خدمت شما که با سقوط نظام قبلی و روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان تمام جریانایی که به گونه تهدید بر منافع کشورهای منطقه بود توسط حاکمیت و نظام فعلی که در افغانستان است به نحو سرکوب شدن، شما بهتر میفهمین که در شبکه افغانستان جریان داعش از طرف امارت اسلامی افغانستان مورد ضربات شدید و کوبنده قرار گرفت و خوبی دایی است که بستر فکری که باید او مردم برای سطح برفا شدن خود داشته باشه خوشبختانه بستر فکری نداره و هر از گاهی به خاطر که حاکمیت فعلی و حکومت دفکتو را به یک ترتیب زیر فشار قرار بده بعض نشستا و اگر تمایایی را شکل میتن که نظام حاکم تحت فشار قرار بده، ما این را منتفی کرده نمیتونیم که بگونی تیتو پروگنده شاید افکار و عقاید و باورای در افغانستان وجود داشته باشه، ولی این یک تهدید تکتیکی است، تهدید در سطح استراتژیک که کشورها را زیر تهدید قرار بگیره و از قلمرو افغانستان امنیت ملی کشورهای منطقه و دنیا را زیر فشار قرار بده خوشبختانه وجود نداره و علی هم ما چشم پوشی کرده نمیتونیم که معذرت ها و مشکلات و چالش های خود امارت اسلامی افغانستان هم داره. اولین چالش همی است که حاکمیت فعلی و حکومت دفکتور دنیا به رسمیت نمیشناسه و نشست های بین المللی را برگزار میکنه. زمانی که نشست های بین المللی برگزار میشه به گونه یک جانبه برگزار میشه. اگر حکومت به رسمیت شناخته شوه، امارت اسلامی به رسمیت شناخته شوه، اینا در برابر جامعه جهانی و در برابر کسایی که در این نشست‌های جهانی و بین المللی اشتراک میکنه پاسخگو میباشه، دلایل خود منطق خود و استدلال خود می داشته باشه. به نظرم به او گونه‌ای که دنیا مطرح میکنه که یک تهدید بسیار کلان از آدرس افغانستان متوجه کشورهای همسایه و متوجه کشورهای دنیا، چی حرکت القاعده چی حرکت داعش خوشبختانه وجود نداره تا زیاد تحت مدیریت حاکمیت فعلی و حکومت دفکتوس.
جناب آقای جاهد، این صحبت ها و تحلیل شما در حالی مطرح میشه که بر طبق خبرها و گزارش هایی که به دست ما میرسه و شما هم مطلع هستید، ما هر از چندگاهی شاهد وقوع انفجارها و ناامنی ها علیه مردم و حتی مقامات سیاسی در کابل و دیگر نقاط افغانستان هستیم. شما این قضیه و این دوگانگی رو چه قسمی تحلیل میکنین؟
شما بهتر میفهمین که افغانستان به مساوی یک جغرافی بحران چند سال جنگ پشت سر گذاشتند. قدرت های استکباری شرقی و قدرت های استکباری غربی با تمام سازوبرگ نظامی خود توأم با مداخلات کشورهای منطقه و همسایه در اینجا جنگ وجود داشته. متاسفانه فرهنگ جنگ و فرهنگ خشونت تمام اقصا نقاط افغانستان به گونه متاثر ساخته. ما منکری از این نیستیم که هر از گاه مشکلات و چالش های از این قبیل موارد که شما مطرح ساختین در افغانستان وجود می داشته باشه، ولی به گونه تکتیکی است، فقط به خاطر از این است که بعضی جریان ها بخواهد به گونه اعمال حضور بکنه، ولی به شکل تهدید استراتژیک خوشبختانه نیست و این اتهامات را که نهادهای بین المللی و کشورهای جهان که در بعضی نشست های بین المللی مطرح میکنه و او شدت و حدتش وجود نداره، ولی چون که در افغانستان یک جنگ طولانی پشت سر گذاشته شده و افکار و عقاید متفاوت متاسفانه در این جنگ تغذیه شده و این موارد هر از گاهی واقع میشه و این بسیاری از کشورها واقع میشه. شما بهتر میفهمین که پاکستان یک کشور قدرت اتمی منطقوی است، ولی میبینیم که تعدیدات تروریستی در داخل خاکشان با وجود که یک حکومت قوی و یک ادارات کشفی و امنیتی بسیار قوی داره در اوج قسم موارد واقع میشه. دیگه افغانستان با وجود قدر چالش ها و چلنج هایی که در نیم قرن گذشته دیده یه امر مستحیل است و امکانات ازیگر وجود داره که گاهی اوقات بعضی حرکت های صورت بگیره، ولی به شکل سیستماتیک که بتانه نظام تهدید بکنه، کشورهای منطقه را تهدید بکنه، خوشبختانه وجود ندارد.
بله جناب آقای جاهد، با توجه به تحلیلی که شما خودتان را کردید، بفرمایید که این گزارش ها که از سوی سازمان های بین المللی را میشه عمدتاً با چه هدفی پس تهیه و تدوین میشه؟
شما بهتر میفهمید که افغانستان به حیث یک جغرافی که هم از لحاظ جیوپولیتیک هم از لحاظ جیو استراتژیک و هم از لحاظ جیو اکونومیک به حیث یک کشوری که اتصال اقتصادی منطقوی شکل میده، کشورهای مختلف قدرت‌های مختلف در این جغرافی به نام افغانستان زینف هستند و به مقول یک از دانشمندان روسی افغانستان در یک منگنه ژئوپلیتیک قرار دارد. کشورها با منافع مختلفشان و با پارادوکس منافعی که در افغانستان و در منطقه داره، زمانی که منافعشان به نحو موانعی برش ایجاد شود، از گاه چنین اتهامات را در تبانی با نهادهای بین المللی و در تبانی با کشورهای بزرگ جهانی از این قسم گزارش‌های وارونه را متاسفانه که مطرح می‌سازد. و ما که در داخل افغانستان هستیم، شرایط عینی و ذهنی افغانستان با تمام کمال زیر ذره‌بین و مطالعه ماست، ما خیلی یک چیزی را نمی‌بینیم. با وجود از این گپ‌ها هم افغانستان مشکلات چالش‌های خود دارد. امارت اسلامی افغانستان مظرت‌های خود دارد، بحث بند بودن مکاتب، بحث کار زنا، حقوق اساسی که در برخی موارد متاسفانه از جانب حکومت سبک دیده میشه. به این نسبتی مشکلات ها وجود داره و به این مشکلات باید حکومت دیفکتو امارت اسلامی افغانستان به مسابقه یک مشکل باید برش یک رای حل ایجاد بکنه. ولی اون موارد را که نهادهای بین المللی در نشست های بیرونی به حیث یک مایکروکوزمای سالون نشین مطرح میکنه، به اون حد و به اون شدت انشالله که نیست.
در ادامه بفهمید که ادامه ی روند انتشار چنین گزارش‌هایی در آینده چه تأثیری بر حکومت طالبان میگذاره؟
یک چیز را خدمت شما عرض بکنم که سایکولوژی افغانان با فشار و با ارعاب و با ترس متاسفانه حساس شده میره و افغان ها هیچگاه زیر بار اعمال فشار نمیره. اگر زیر بار اعمال فشار میره در تا یک قرن، یک و نیم قرن گذشته با سه قدرت مغرور و طاغوتی دنیا مبارزه نمیکرد. به نظرم تحلیل من این است و برداشت را که از تاریخ افغانستان دارم، برداشت را که از سایکولوژی دیموگرافیکی مردم افغانستان دارم این است که باید با افغانا کنار بیاین، با مذاکره و گفتگو باز شود و هر مشکلی که در سطح منطقوی، در سطح جهانی، در سطح حکومت دیفکتو وجود دارد، این باید از راه گفتگو و از راه مسالمت آمیزش حل شود. هر گونه فشاری را که اگر جامعه جهانی دنیا بالای حکومت دیفکتو بیاره، حکومت دیفکتو متاثر نمیشه، تاثیر مستقیمش بالای زندگی مردم 40 میلیون نفوسی که در افغانستان است میباشد. به نظرم بهتر امی است که باید یک باب تفاهم با حاکمیت فعلی مطبع بحث قرار بگیره و یک رای حل برای از بین بردن یزی بنبست جستجو شد.
جناب آقای جاهد، مسئله دیگری که مطرح هست در واکنش به این گزارش ها، طالبان همواره روی کرده رد و تکذیب را در پیش گرفتن. آیا این نوع واکنش طالبان میتونه به منزله عزم این گروه برای مقابله با تروریسم باشه و یا اینکه صرفا به نوعی پاک کردن صورت مسئله هست؟
شما بهتر میفهمین. اگر دنیا، جامعه جهانی، کشورهای منطقه افغانستان به رسمیت بشناسه، فرهنگ رد در که امروز امارت اسلامی در برابر خواسته های جامعه جهانی داره، روی کرده رد کردن و منتفی کردن در هیچ وقت نمی داشته باشه. از یک طرف دنیا می خواهی که اینی گپای ما را شما قبول بکنین و از جانب دیگر نظام و حاکمیت فعلی را به حیث یک حکومتی دفکتو قبول داره و اونا را برسمیت نمی شناسه. به نظرم به خاطر رای حل ای است که دو طرف باید به مخواسته های مشروعی یکی دیگر تمکین بکنن و پاسخگویی هر دو طرف داشته باشد. نهادهای مرتبط با جامعه جهانی هماره کوشیده که نظریات خود و طرز دید خود و برخی کشورها منافع خود در وجود طالبا ببینه، در وجود حکومت فعلی در افغانستان ببینه و از جانب دیگه اینا را به رسمیت نمیشناسه. در این صورت هم باب مذاکره و گفتگو و راه بیرون رفت متاسفانه منتفی میشه و راه کنار آمدن بسیار کم میشه.
اکبر جاهد بود از آگاهان مسائل سیاسی در افغانستان درباره افزایش فعالیت های القاعده در این کشور. شنونده های عزیز و ارجمند، با این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتون. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان، توجه شما را به این برنامه جلب میکنیم.
دیانه عربی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس یک شنبه 28 دی 1403. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید حدوداً 30 دقیقه ما را با این برنامه همراهی بفرمایید. نگاهی خواهیم داشت در این برنامه دوستان به مهمترین تحولات روز افغانستان. از طریق سایت هم دعوت میکنم که هم برنامه رو بشنوین و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها را پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آدرس ما @radiodari مشهد. خوب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داریم به مهمترین عناوین برنامه. همایش نخبگان افغانستان در ایران، فرصتی برای همافزایی علمی فرهنگی و نگرانی شورای امنیت سازمان ملل از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان. خب دوستان عزیز، چنانچه در جریان هستید و البته در برنامه دیروز انعکاس هم اشاره شد، نخستین همایش نخبگان افغانستانی در تهران برگزار شد. این همایش به همت سازمان توسعه همکاری های علمی فناورانه بین المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری اسلامی ایران با هدف گسترش تعاملات علمی، فناوری و فرهنگی میان نخبگان افغانستانی و زیستبوم نوآوری ایران برگزار شد. در برنامه امروز هم به لحاظ اهمیت موضوع و بخشی از آنچه در این همایش گذشت اشاره میکنیم. در بخشی از همایش دیروز در تهران، دکتر سید روح الله حسینی، رایزن فرهنگی ایران در کابل، با تاکید بر کمبود شناخت درست در میان مردم ایران و افغانستان از یکدیگر اظهار کرد. با عنوان یک فعال فرهنگی که بیش از دو دهه در افغانستان حضور داشته ام، می توانم بگویم که مردم ایران شناخت درستی از جامعه فرهیخته افغانستان ندارند و افغانستان هم شناخت دقیقی از جامعه ایران ندارد. این کمبود شناخت باعث شده که رسانه‌های مغرض نقش زیادی در ایجاد سوء تفاهم‌ها ایجاد کنند. و ای گفته تغییرات اساسی در هر جامعه توسط نخبگان صورت می‌گیرد. تأثیر گذاری قشر نخبگانی هر جامعه فراتر از حد تصور است و مسئولیت پیشرفتی و عقب ماندگی جامعه بر دوش آنان است. به گفته آقای حسینی، هر نخبه باید در اعمال و افعال خود مسئولیت پذیر باشد. بسیاری از مشکلات کنونی بین ایران و افغانستان هم ناشی از عدم شناخت صحیح از یکدیگر است. دکتر سید عبدالقیوم سجادی از نخبگان افغانستانی و استاد دانشگاه هم در سخنرانی خود در این همایش به شرایط زمان حاضر که عصر علم و فناوری و اطلاعات است اشاره و تاکید کرد که این دوران بر مبنای قدرت نرم استوار است و توضیح داد کشورهایی که توانستن قدرت نرم را در اختیار بگیرند در حکمرانی داخلی موفق بوده و در روابط بین الملل جایگاه برجسته‌ای دارند. مهمترین مؤلفه های قدرت نرم که به موفقیت این کشورها کمک کرده عبارتند از دانش و اراده ملی. آقای سجادی به استعدادهای برجسته نیروی انسانی افغانستان اشاره کرد و گفت که نخبگان و جوانان افغانستان از مستعدترین عناصر انسانی هستند. او همچنین به دو چالش عمده اشاره کرد که مانع از استفاده کامل از این ظرفیت ها شده است. اول کمبود تفکر دانش بنیان و دانش محوری که پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و دوم نبود اراده مشترک و جدی برای حرکت به سمت توسعه و انکشاف. فروزان طاهری دارای مدرک دکترا از دانشگاه فردوسی مشهد، دیگر نخبه افغانستانی، هم در سخنان خود به دستاوردهای علمی و پژوهشیش اشاره کرد و توضیح داد که رساله دکترای وی در سال 1398 به عنوان رساله برتر بین دانشجویان افغانستان در ایران انتخاب شد. خانم طاهری همچنین با تخصص‌های خود در رشته‌های شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری، مدیریت شهری، پایداری و محیط زیست، مدیریت گردشگری، اکوتوریسم و آینده پژوهی پرداخت. خانم طاهری پیشنهاد کرد که مشکلات گذشته و موجود بررسی شوند تا سناریوهای طلایی برای بهره برداری مشترک از ظرفیت‌های علمی، اجتماعی و فرهنگی دو کشور ارائه شود. دکتر عالمی استاد دانشگاه نیز در سخنان خود در همایش نخبگان افغانستانی به اهمیت نقش نخبگان افغانستانی در پیشرفت جامعه افغانستان و همچنین تأثیر جمهوری اسلامی ایران در تربیت این نخبگان اشاره کرد. محمد حنیف مسعودی، فعال اقتصادی و تجاری افغانستانی، هم به بررسی بخش‌های مختلف فعالیت اقتصادی پرداخت. او صادرات و واردات را یکی از حوزه‌های کلیدی تجارت میان افغانستان و ایران دانست و تأکید کرد که تاجران افغان کالاهای تولیدی ایران را خریداری و به افغانستان انتقال می‌دهند. و افغانستان را شریک تجاری مهمی برای ایران معرفی کرد و خواستار پذیرش کالاهای تولیدی افغانستان در بازار ایران شد. اما دکتر احمدشاه فرهاد از پزشکان به نام افغانستانی در ایران هم در این همایش خواستار تشکیل یک کارگروه مشترک بین ایران و افغانستان شد تا توانمندی‌های علمی و پزشکی دو کشور به اشتراک گذاشته شود و اقدامات مشترکی برای پیشرفت دو کشور انجام شود. او تاکید کرد که افغانستانی ها در ایران نه برای ایجاد مشکل بلکه برای کمک به پیشرفت و ارتقای سطح علمی و پزشکی این کشور آمدند. دکتر فرهاد در حاشیه همایش هم در گفتگو با خبرگزاری ایراف همایش نخبگان افغانستانی را اقدامی نیک برای معرفی توانمندی های نخبگان افغانستانی دانست.
جمع خیلی خوبی بود. بار اولین بار بود نخبه افغانستانی دور هم جمع شدن. هم جمهوری اسلامی ایران متوجه شد که نخبه افغانستانی توانمندیای داره، میتونه جمهوری اسلامی ایران از این توانمندیا برای پیشرفت علم و فناوری استفاده بکنه. هم میشه که رابطه بشه بین در واقع نخبه افغانستانی و نخبه ایرانی که برای اندی افغانستان خیلی مفید خواهد بود. در این اواخر متاسفانه جو بگم خوب نیست. برای علیه مهاجرین و پناهندگان افغانستانی در ایران در فضای مجازی ایجاد شده. برداشت اینه که اینا مشکلات برای جامعه ایران ایجاد کردن. درسته جمهوری اسلامی ایران خیلی زحمت کشیده تا 40 سال پناهندار نگه داشته، از اینا زیادتر متقبل شده، ولی خب نخبه افغانستانی هم برای جامعه اکثر کارهای را انجام داده در حد توانشون. ما امیدواریم که رسانه این منعکس بکنه و به جامعه ایران بگه که همچون نیروهای هم هست که برای جامعه ایران مفید بوده و در پیشرفت و در علم و تکنولوژی در جمهوری اسلامی ایران نقش داشته. تا کشور به خصوص جمهوری اسلامی ایران دوستان سرپای خود وایستن. مشکل ما داریم الان از نظر ممکن اقتصادی باشد، ممکن از نظر فناوری باشد، ولی خب ما چون سرپای خود وایستادیم، ما چون میخوایم جلو بریم با توانمندی خود، آینده رو خیلی خوب میبینم و فکر کنم که ایران تا 2 دهه بعد یکی از قطبای علم و تکنولوژی نه تنها منطقه بلکه دنیا خواهد.
خب صحبت های دکتر صاحب احمدشاه فرهد بود از پزشکان افغانستانی. اما در همایش نخبگان افغانستانی دکتر حسین روزبه رئیس سازمان توسعه همکاری های علمی و فناورانه بین المللی معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری اسلامی ایران که دبیر همایش نخبگان افغانستانی هم هست، در پایان همایش بر تغییر نگاه نسبت به نخبگان افغانستانی تاکید کرد. او از نخبگان افغانستانی خواست با معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران همکاری کنند تا آنان بتوانند به نحو بهتری از نخبگان افغانستانی حمایت کنند. و در حاشیه همایش هم برگزاری نخستین همایش نخبگان علمی فرهنگی افغانستان را پاسخ به یک نیاز قدیمی دانست و گفت ظرفیت علمی فناوری نخبگان افغانستانی و دانشجویان افغانستانی که در دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند یک ظرفیت به شدت قابل اتکاست.
نخستین گرده همایی نخبگان علمی فرهنگی افغانستانی در حقیقت پاسخ به نیاز قدیمی کمتر فاتر بوده هاست. دلیلش هم اینه که خب ظرفیت فناوری و استعدادهای نخبگان افغانستانی و دانشجویان افغانستانی که در دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند یک ظرفیت به شدت قابل اتکاست. سازمان توسعه همکاری فناورانه معاونت علمی بناش بر این هست که استفاده بکنند این ظرفیت تا انتقال به نظم سیستم فناورانه نامه اسلامی ایران رو قابل افزایش که طبیعتا افغانستان ظرفیت های فوق العاده ای داره برای این حضور و در حقیقت در اون صدر دوست داره که از اولین اهداف حضور بین المللی شرکت های دانشبنیان جمهوری اسلامی هست. نیازمندی های مجموعه افغانستان با توانمندی های اکوسیستم فناورانه جمهوری اسلامی رو ما رو به نتیجه میرسونن که اون ضعف تاریخی رو و اون مفلت تاریخی رو پاسخ بدیم و امروز به این مسیر فکر کنیم که چگونه میشود این اکوسیستمی رو به یک تعامل مؤثر دقیق فناورانه و اثیر رو با مجموعه نخبگان و اندیشمندان افغانستان رو بنا بنهیم تا اون مسیر رو دنبال کنیم و انشاءالله بتونیم آینده در آینده شاهد این باشیم که مجموعه ایرانی و افغانستانی هر دوتاشون با هم در یک فضای اکوسیستم فناورانه و علمی بتونن همکاری خودشون رو بنا بنهن و آینده درخشان تر حتما بهره خواهیم برد از ذکر هم‌اندیشی با نخبگان غیر ایرانی برای حقوق در عرصه بیرون بنا داریم که انشاءالله اینا رو برگزار بکنیم. اما اینکه این هم‌اندیشی ها استمرار خواهد داشت، این گفت و شنود با نخبگان علمی و فناور از افغانستان ادامه خواهد داشت، حتما و قطعا ادامه خواهد داشت. ما بهره خواهیم گرفت از نگاه ها و ایده های اندیشمندان و نخبگان افغانستانی.
ابوبکر صاحبی دبیر اول سفارت افغانستان در تهران هم گفت برگزاری این همایش نشان دهنده باور جمهوری اسلامی ایران به ارزش‌های علمی فرهنگی و آغوش بازش برای دانشجویان افغانستان است.
این همایش ثابت کننده این هست که جمهوری اسلامی ایران کماف سابق به ارزش های فرهنگی و علمی باورمند هست و همیشه سینه گشادهش را بابت جلب دانشجوهای افغان و محصلین افغان در دانشگاه ها مدارس ایران اعتبار قائل است و ما این را با دیده قدر می نگریم و از تمامی دستندرکاران برگزار کننده این همایش تشکر می کنیم که باعث میشه که نخبه های افغانستان دیگر هم تشویق شوند و بتوانند در آبادانی هر دو کشور، چی ایران چی افغانستان، نقش ارزنده را ایفا نمایند. این همایش ها میتونن که نخبه ها را دیگر هم تشویق بکنند تا بتونن اونها با ابتکارات جدید بتونن که دیگر هم نوآوری های داشته باشند و کارهایی بکنند که باعث رشد فرهنگ تو کشور شود. بدون علم و دانش نمیشه که به بلندای موفقیت رسید و ما اینجا در این همایش رایزن فرهنگی ما هم وجود داره و من به نمایندگی سفارت اینجا آمدم من حیث دبیر اول سفارت و وجود ما در اینجا نشان دهنده این هست که ما با این نوع همایش ها این رو به دیدی قدر بینگریم و این رو ما تایید میکنیم.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس. یک جهان تشکر و سپاس از این که همچنان همراه ما هستید با برنامه انعکاس خدمتان هستیم. یک رخداد مهم دیگر افغانستان این که تیم تحلیل پشتیبانی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی بار دیگر از حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی مانند القاعده و داعش در افغانستان و حمایت طالبان از آنها ابراز نگرانی کرده. البته مقامات حکومت طالبان این گزارش را به شدت رد کرده و خلاف واقعیت‌های عینی در افغانستان خواندند. همکار ما زهرا سلطانی در گزارش خود به این موضوع پرداخته.
شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به حضور گروه‌های تروریستی مانند القاعده و داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. تیم تحلیل پشتیبانی و نظارت بر تحریم‌های این شورا در 35مین گزارش خود که به تازگی منتشر شده اعلام کرده که حکومت طالبان لشکر منصوری یک واحد بمبگذاری انتحاری متشکل از جنگجویان القاعده و جماعت انصار الله را در ولایت بدخشان مستقر کرده است. در این گزارش آمده که حکومت طالبان به القاعده اجازه ایجاد پایگاه، پناهگاه‌های امن و کمپ‌های آموزشی را در افغانستان داده است. در گزارش تیم تحلیل پشتیبانی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته شده که اعضای رده پایین القاعده با خانواده‌های خود در مناطق قلعه فتح‌الله، شهر نو و وزیر اکبرخان شهر کابل زیر نظارت استخبارات زندگی می کنند و رهبران ارشد القاعده در مناطق روستایی از جمله روستای بلغلی در ولایت سرپل و همچنین در ولایت های کنر، غزنی، لوگر و میدان وردک منتقل شدند. در این گزارش از ورود حدود 30 جنگجوی القاعده به ولایت کنر نیز خبر داده و گفته شده که این افراد به صف واحد نظامی عمر فاروق پیوستند. سرور نیازی آگاه مسائل امنیتی در این باره می گوید.
شورای امنیت سازمان ملل آدرس به اشتباه گرفته، چون تمام گروه های تروریستی و جنگجو در پاکستان تربیت و پرورش می شود و به خاطر اهداف تروریستی به کشورهای منطقه اعزام می شن و اسناد سفر نیز برشان از طرف پاکستان آماده میشه.
شماری از آگاهان امور سیاسی هم از جمله واحد فقیری میگویند گروه‌های تروریستی از جمله القاعده و داعش در افغانستان حضور دارند و سازمان ملل متحد و کشورهای جهان باید به دنبال یک اجماع برای مبارزه با این گروه‌ها باشند.
از 2014 و 15 در این منطقه تأسیس شده یا فعالیت میکنه و عموما هم یک گروه تروریستی است، یعنی یک گروه تروریستی است که عمدتاً